ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به برنامه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی در این ساعت براتون داریم. اگر پیگیر آخرین و بروزترین خبرها هستید با مجموعه گزارش و گفتگوهای همکاران من در این برنامه زنده شبانگاهی همراه باشید. دوشنبه شب هست، اول اردیبهشت ماه 1393 در تقویم میلادی هم امشب 21 شب از ماه آوریل است. این برنامه زنده شبانگاهی رو امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. کارگردانی فنی برنامه رو همکار من امیر به عهده داره و مینا بهارمست همینجا هست با خبرها از ایران و جهان. من هم فهیمه خضرحیدری هستم. سلام گرم من و همه همکارانم رو در این برنامه بپذیرید. دوشنبه شبتون بخیر. اجازه میخوام از شما همراه شبانگاهی رادیو فردا تا آغاز کنیم این برنامه رو هم مثل همیشه و هر روز در همین ساعت با خبرها. این بار با مینا بهارمست همراه هستیم. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وارد کیه پایتخت اوکراین شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقام‌های ارشد آمریکا، آقای بایدن در سفر دو روزه‌اش ارائه بسیاری از کمک‌های اقتصادی و فنی از جمله در زمینه بهبود استخراج و بهره برداری از منابع گاز و سوخت‌های دیگر را به دولت اوکراین اعلام خواهد کرد. ساعتی پیش از ورود جو بایدن به کیف، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دولت اوکراین را متهم کرد که نتوانست یا نخواسته نیروهای افراطی را در شرق اوکراین کنترل کند. دولت اوکراین روسیه را به دست داشتن در اشغال ساختمان‌های دولتی توسط شبه نظامیان هوادار روسیه در چند شهر شرق اوکراین متهم می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در روز سه‌شنبه راهی مسکو شد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران خارجه مقدمات اجلاس رؤسای جمهوری این کشورها را در مهر ماه آینده در آستاراخان فراهم خواهند کرد. این دومین سفر آقای ظریف به مسکو در چند ماه گذشته است. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سالهاست که بر سر تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. بر اساس این گزارش، آقای ظریف در حاشیه این جلسه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی هم گفتگو خواهد کرد. شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین که روز دوشنبه توانستند با بستگان زندانیشان ملاقات کنند، از مشاهده علائم ضرب و جرح شدید برخی زندانیان و تایید گزارش‌های رسیده در این باره خبر دادند. فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی و احمد ملکه رونقی، پدر حسین ملکه رونقی به رادیو فردا گفتند که بستگانشان با تایید ضرب و شتم گفتند که زندانیان را با دست‌های بسته به شدت کتک زدند و خود آنها در اعتصاب قضا به سر می‌برند. مریم شفیعی، همسر عماد بهاور، هم به سایت کلمه گفته است که بدن آقای بهاور را دیده که کبود بود. خانم شفیعی همچنین گفته است که اکبر امینی را نیز دیده که سرش شکسته و گردنش آسیب دیده بود و در سالن ملاقات چند زندانی دیگر هم با عصا راه می رفتن که گویا پاهایشان شکسته یا در رفته بود. برخی گزارشان از حاکی از اعتصاب قضای شمار دیگری از زندانیان است. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران در چند روز گذشته بارها ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را در روز پنجشنبه تکذیب کرده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و دیدار آنها با برخی زندانیان بند 350 این زندان را رد کرد و گفت که ضرورتی برای انجام آن نمی‌بیند. آقای اسماعیلی روز دوشنبه با تکذیب ارائه درخواستی از سوی نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین به خبرگزاری ایرنا گفت درباره اتفاقات بند 350 به نمایندگان توضیحاتی داده است. او همچنین از شناسایی فردی که به گفته او از داخل بند 350 با شبکه بی بی سی فارسی تماس گرفته خبر داد.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با خبرها از ایران و جهان که شنیدید. حتما میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و حتما میتونید که در وبسایت رادیو فردا هم جایی که همکاران من دقیقه به دقیقه اخبار رو بروز میکنند پیگیر آخرین خبرها باشید. در ادامه برنامه شبانگاهی رادیو فردا، مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از دولت به پایان رسید.
ممکنه بخشی از افراد خودشون انصراف بدن یا مثلا ما بهشون پیغام بدیم بدونن که اشتباهی ثبت نام کردن و خودشون منصرف بشن.
رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید خدمه و کاپیتان کشتی غرق شده این کشور رفتاری قاتلانه داشتند. نگاهی میکنیم به اظهارات محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در ایران در سالگرد تصویب اساسنامه نیرو. و اگرچه امروز به خانواده های زندانیان بند 350 اوین اجازه ملاقات داده شد، اما همه آنهایی که تا اوین رفتند موفق به ملاقات خانواده های خود نشدند.
سالون پر از جمعیت شد، یه عده‌ای کارت ملاقات دادند و به یه عده‌ای ندادند.
از شما که در این ساعت با ما همراه هستید سپاسگزارم. دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما بمانید. رئیس جمهوری کره جنوبی، کاپیتان و تعدادی از خدمه کشتی غرق شده این کشور را به رفتار به گفته او قاتلانه و غیر قابل بخشش در این سانحه متهم کرده است. کشتی کره‌ای با حدود 470 خدمه و مسافر که اکثر آنها دانش آموزان دبیرستانی بودند، چهارشنبه 27 فروردین ماه در حالی که راهی جزیره توریستی جیجو در کره جنوبی بود، در دریای آرام و هوای مطلوب غرق شد. امیر مصدق کاتوزیان نگاهی کرده به همین موضوع که با هم می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، پارک گئون‌های، رئیس جمهوری کره جنوبی در جلسه کابینه این کشور گفته است که آنچه ناخدا و تعدادی از خدمه کشتی غرق شده انجام دادند، غیر قابل درک، غیر قابل بخشش و رفتاری قاتلانه بود. خانم پارک افسوده، ناخدای کشتی به جای دنبال کردن دستورالعمل‌های دریانوردی برای نجات دادن مسافران، به آنها گفته که در کشتی بمانند، اما خود او و خدمش نخستین کسانی بودند که از کشتی فرار کردند. آسوسییتد پرس گزارش داده که ناخدای کشتی غرق شده سئول در ابتدا به مسافران گفته که از اتاقهای خود خارج نشوند و پس از نیم ساعت دستور تخلیه کشتی را صادر کرده است. در آن هنگام حدود 240 سرنشین آن امکان فرار نداشتند. ناخدا و دو خدمه کشتی به اتهام سهل‌انگاری و رها کردن مسافران در هنگام نیاز بازداشت شدند. دادستان‌ها در کره جنوبی اعلام کردند که چهار خدمه دیگر کشتی نیز هم‌اکنون زندانی شدند. لی جون سوک، ناخدای 68 ساله کشتی، گفته که انتظارش برای صدور دستور تخلیه کشتی به این دلیل بوده که جریان آب قوی و دمای آن سرد بود و در صورتی که مسافران به داخل آب می رفتند، امکان داشت پیش از رسیدن کمک غرق شوند یا یخ بزنند. اما به گفته کارشناسان دریایی، ناخدا می توانست از مسافران بخواهد به عرشه کشتی که در آن شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند بروند. از حدود 470 مسافر و خدمه کشتی، حدود 175 نفر نجات پیدا کردند، اما به نظر نمی آید امیدی به زنده ماندن بقیه مسافران که اکثر آنها دانش آموزان دبیرستانی بودند باشد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود که شنیدید درباره کشتی غرق شده کره جنوبی. اما در ایران مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه در مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها یک شنبه شب به پایان رسید، در حالی که برخلاف پیش بینی ها و اطلاعیه های اولیه دولت قیمت جدید بنزین و گازوئیل هنوز اعلام نشده. مشکلات فنی در جایگاه های تحویل مواد سوختی از جمله موانع اعلام قیمت بنزین، قیمت تازه بنزین و گازوئیل اعلام شده. فریدون زرنگار نگاهی کرده به همین موضوع که با هم می‌شنویم.
به گفته محمد شریعت مداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، افرادی که اعلام نیاز کردند دولت به آنها اعتماد می کند و یارانه می پردازد، مگر که در زمان اجرا در مواردی خلاف آن ثابت شود.
کل کسانی که ثبت نام کردند یک مرحله را طی کردند، همشون افرادی که اعلام نیاز کردند دولت هم به حرفشون اعتماد دارند، مجوز نیاز دارند یارانه دریافت، مگر در طی دوره زمان در بعض موارد بسیار اندک خلافش اردوی شهر پرداخت خواهد شد. ممکنه بخشی از افراد خودشون انصراف بدن یا مثلا ما بهش این پیغام بدیم بدونن که اشتباهی ثبت نام کردن و خودشون منصرف بشن.
به گفته آقای شریعت مداری، کسانی که مایل به انصراف از دریافت یارانه هستند هنوز می توانند انصراف خود را ثبت کنند. محمد شریعت مداری روز دوشنبه در گرد همایی مشترک معاونان برنامه ریزی و اشتغال و مدیران کل دفاتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها گفت اطلاعات مشخص شده حاصل از ثبت نام در برخی زمینه ها خوشایند نیست. به گفته آقای شریعت مداری از نظر دولت دهک‌های نهم و دهم درآمدی نباید ثبت نام می‌کردند که ظاهراً ثبت نام کردند. در یک نظرسنجی دولت آنچنان که آقای شریعت مداری می‌گوید از مجموع 10% که گفته بودند ثبت نام نمی‌کنند اما ثبت نام کردند، 45%شان دلیل ثبت نام خود را اینطور اعلام کردند که خودشان بهتر می‌توانند یارانه‌ها را میان فقرا توزیع کنند. در حالی که عده‌ای گفتند برای آنکه ثروتمند شناخته نشوند و گیرندگان مالیات به سراغ آنها نروند ثبت نام کردند. رئیس ستاد هدفمندی یارانها درباره فرایند ثبت نام هم روز دوشنبه گفت روزانه از 2 تا 4,200,000 نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند و همه دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور امکان ثبت نام متقاضیان را فراهم کرده بود، اما 85% ثبت نام‌ها از طریق IP شخصی و کافینت ها و بقیه از طریق دفاتر کمیته امداد بهزیستی و پیشخوان دولت انجام شده است. فرصت ثبت نام برای یارانه نقدی در حالی به پایان رسید که قرار بود با آغاز مرحله اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانها قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین و گازوئیل اعلام شود، اما ظاهراً افزایش بهای حامل‌های انرژی به دلیل مشکلات فنی جایگاه‌ها هنوز اعلام نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که افزایش قیمت‌ها شیبی ملایم خواهد داشت.
به خاطر شرایط کشور، شرایط تورمی، شیب رو ملایم در نظر گرفتیم و مردم بدونن با این شیب قدمی که برمی‌داریم اثرش رو تورم بسیار کمه. انشاءالله دولت قدم به قدم به مردم گزارش شفاف خواهد داد. مجموعاً پولی که حاصل میشه چه مقداره؟ این پول رو ما کجا مصرف میکنیم؟ دقیقاً به مردم اعلام میکنیم.
برابر پیشبینی‌های دولت قرار است بهای هر لیتر بنزین و گازوئیل حدود 25% بالا رود و به گفته مقام‌های دولتی تا 3 روز آینده بهای بنزین و گازوئیل مشخص می‌شود. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری به روزنامه اعتماد می‌گوید دولت الان سوخت را با قیمت هر دلار 250 تومانی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد، در حالی که ارزش بنزین و گازوئیل مصرفی ایران 140 میلیارد دلار در سال است که رقم فوق‌العاده‌ای است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود. 22:12 هست در تهران، ساعت 10:12 شب در ایران. سپاسگزارم از شما که با ما با برنامه شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاس ویژه دارم از شما که با ما تماس میگیرید، ما رو با دیدگاه های خودتون شریک میکنید. فرصت هست تا صدای شما رو بشنویم.
جمهوریت نامید با پروژه ثبت نام مرحله دوم یارانه به رفراندوم ناخواسته دست است و اگه درک درستی هم موضوع داشته باشه میزان درجه محبوبیت خودش رو پیش مردم سنجیده، بلکه در عملکرد خودش تجدید نظر کنه، هرچند جای امیدواری نیست.
دادن یارانه را محکوم کنم حتی برای قشر ضعیف و روستایی، چرا که در دراز مدت برای اونها هم جواب عکس میده. پیشنهاد من به دولت روحانی اینه که به جای دادن یارانه، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل عمومی، مسائل محیط زیستی، کارهای زیربنایی و تولیدی رو دنبال کنه که شامل همه مردم میشه و همه میدونن که بیشترین هزینه رو قشر ضعیف برای موارد بالا داره صرف میکنه.
من از مردم ایران میخوام که هیچ کدوم از دستن یارانه انصراف ندن، چون که همه این پولا میره برای بازسازی سوریه همینجوری که تا حالا رفته.
الان دهه چهارمی که انقلاب شده، هنوز با این ملت بیان در صحنه و به این انقلاب و به این دولت کمک کنن؟ آیا دیگه وقتش نیست که این نوزاد که حالا یه انسان کامل به این ملت سرویس بده، یا اینکه کماکان ما باید سرویس بدیم؟ جنگ شد کشته دادیم، سیل میاد بدبختی میکشیم، همه بیچارگی ها مال ماست، خیر پولمون لبنانی آباد ببینن. خونه‌های جنگی تو آبادان هنوز خراب و خرمشهر و قصر شیرین، ولی بیمارستانایی که ما ساختیم تو لبنان برید ببینید چه بیمارستانه هست. به این میگن عدل علی.
میخواستم پیشنهاد کنم آقای روحانی که به جای اینقدر التماس کردن به مردم بیچاره
که یارانه نگیرید، یارانه ای آقایان روحانی رو قطع کنن و همچنین نمایندگان مجلس و افراد دولت دولتی در رأس در سر. اینا آقایون روحانی قبلا حقوق دریافت نمی کردن. از بعد از انقلاب اینا همه حقوق بگیر شدن، بیمه بگیرن و حتی برای هر یه منبری میلیون ها پول می گیرن. اینا نیازی به یارانه ندارن. یارانه اینا رو قطع کنن، برای بقیه مردم هیچ مشکل نمونی، چون ماشاءالله تعدادشون هم انقدر زیاد هست که سر به فلک.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه در یک نشست خبری به مناسبت دوم اردیبهشت ماه که سال روز تصویب اساسنامه سپاه پاسداران هست گفته است که قانون اساسی به سپاه برای حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن وظایفی واگذار کرده که باید انجام دهد. به گفته فرمانده سپاه، مخالفان انقلاب اسلامی در سالهای گذشته در صدد ایجاد تردید در رسالت سپاه و جفسازی علیه سپاه بودند، در حالی که به گفته او مردمی، انقلابی و مکتبی بودن از اساسی ترین مؤلفه های وجودی سپاه پاسداران است. فریدون زرنگار در گفتگو با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی و از فرمانده های اولیه سپاه پاسداران در واشنگتن، از اهمیت و پیام گفته های فرمانده سپاه پرسیده.
صحبت آقای جعفری به نوعی تکرار حرفهای قبلیشونه و سایر فرماندهان سپاه تا حدی هم تکرار حرفهای آقای خامنه‌ای. مدتی است که سپاهی ها اساسنامه خودشون رو اینطور تعریف میکنند که ماموریتشون حفظ انقلاب اسلامیه و حفظ انقلاب اسلامی هم یعنی در ابعاد سیاسی، فرهنگی، امنیتی، نظامی، اقتصادی غیره. خلاصه به اسناد همین خودشون رو مجاز میدونن که پاشون رو در همه چیز دراز بکنن و میگن هم از روز اول اینطور بوده، در حالی که اصلا از روز اول اینطور نبوده. ماموریت تأسیس سپاه اصلا این نبوده و بعدن اینطور گشاده دستش کرده.
فرمانده کل سپاه پاسداران در واقع اشاره میکنه به جریان به گفته او فتنه 88 و من غیر مستقیم در واقع تأیید میکنه که سپاه هم نقشی در سرکوب این جریان داشته. با این جملات چی میخواد بگه آقای جعفری؟
ایشون میخواد هم چنگ و دندون به مردم نشون بده و بگه که ما این که سازمان امنیت داریم، زندان داریم، دستبند داریم، سرکوب داریم، چماغکش داریم، لباس شخصی داریم و واحدهای سرکوب داریم، میتونیم بیاریم توی خیابونا و نقش خودشون رو نشون بده. هم به نظر من هر وقت از این حرفا میزنن به مثلا دولت روحانی و مردمی که رأی دادن و مردمی که طالب وضع اقتصادی بهتر، زندگی مرفه در آزاد در شؤون مختلفشون هستند، ایشون چنگ و دندون نشون میده که خلاصه اگر از خواست سپاه اون طرف تر بخواییم برین، کارتون با ماست و با دستگاه سرکوب سپاه.
فرمانده کل سپاه میگه که اصولا این کارهایی که سپاه میکنه در چارچوب وظایفی هست که قانون اساسی بر عهده سپاه گذاشته، از جمله مسئله حفظ فرهنگ و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی.
در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی اسمی از سپاه نبودش. در اصلاحیه سال 68 یک بند اسم آمده از سپاه، ولی مطالبی که ایشون تفسیر و تعبیر میکنن در این بند قانون اساسی هم نیست و اساسنامه روز اول سپاه هم که به تصویب شورای انقلاب و دولت موقت رسید، بعد هم با آقای خمینی در میون گذاشته شد بعد از همه این کارها، و آقای خمینی نبود که سپاه رو درست کرد، سپاه رو دیگران درست کردن، رفتن بعد به ایشون هم گزارش دادن، ایشون هم خیلی خوشش اومد و تایید کرد. هیچ کدوم از این حرفایی که ایشون میزنه نبود و هیچ عقل سلیمی هم چنین دست گشاده‌ای رو برای یک سازمان در نظر نمیگیره. آقایون این رو درست کردن، محملی کردن که بتونن هر جایی دخالت بکنن.
در مورد سوریه آقای جعفری میگه که چون این خط مقدم جبهه هست مورد غضب آمریکا قرار گرفته و وظیفه هر مسلمانی است که با این حرکت به گفته ایشون ظالمانه مقابله کنه. از طرف دیگه مطرح میکنه که ما حضور نظامی در سوریه نداریم. چرا این حرفو میزنه؟
برای اینکه در سوریه رژیم بشار اسد که به قصاب دمشق معروف جنایتهایی کرده که روی جنایتکارهای بزرگ تاریخ رو سفید کرده و بلایی به سر مردم سوریه اومده با کارهایی که اتفاقا یک سرش هم همین سپاهه و شواهد مکرر وجود حزب الله لبنانی که بچه نیروی قدس سپاه باید گفت شخص آقای خامنه‌ای و ده ها شاهد دیگه طبیعتا دامن سپاه رو میگیره. این همه جنایت
گفتگوی همکارم فریدون زرنگار بود با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. اما منابع خبری از ایران گزارش می‌دهند که روز دوشنبه خانواده‌های زندانیان در بند 350 زندان اوین برای ملاقات در این زندان حاضر شدند، اما تنها تعدادی از آنها موفق شدند که با اعضای خانواده خود در زندان دیدار کنند. به گفته بعضی از شاهدان عینی، خانواده‌هایی که موفق به دیدار با زندانیان خود شدند از آسیب دیدگی شدید این زندانیان در بازرسی خشن روز پنجشنبه گذشته خبر دادند. همینطور برخی از خبرها از آغاز اعتصاب غذای 12 زندانی بند 350 زندان اوین در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی خبر می‌دهند. آبتین صدر در این باره گزارشی تهیه کرده.
خانواده های زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین روز دوشنبه برای ملاقات به این زندان مراجعه کردند، اما تنها برخی از آنان موفق به دیدار با زندانیان خود شدند. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، یکی از ده ها زندانی که در حمله پنجشنبه گذشته با ضرب و شتم ماموران دچار آسیب دیدگی شد، پس از ملاقات با فرزند خود به وبسایت کلمه گفته که پسرش را به شدت با باتوم کتک زده بودند. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها، بارها هر گونه ضرب و شتم زندانیان را از اساس تکذیب کرده، اما احمد رونقی ملکی با وحشتناک توصیف کردن حال و هوای روز دوشنبه سالن ملاقات زندان اوین از بیتابی خانواده‌هایی می‌گوید که فرزندانشان را در شرایط بدی دیده بودند. در این باره محمد ملکی و فعال ملی مذهبی و کنشگر حقوق بشر که خود در سالن ملاقات زندان اوین حضور داشته به رادیو فردا میگوید:
من موقعی که رسیدم دم سالن ملاقات زندان اوین قرار بود همه الان برای ملاقاتی امروز دوشنبه بود و روز ملاقات بند 350 یه تعداد خانواده اونجا بودن زیاد شدن به طوری که سالن پر از جمعیت شد. یه عده‌ای کارت ملاقات دادند و به یه عده‌ای ندادند. یه تعداد خانواده شعار دادند. شعارها بیشتر الله اکبر بود و زندانی سیاسی آزاد باید گردد. اونهایی که می رفتن و بر می گشتن خبرهای بسیار بدی می دادن. می گفتن که بیش از 100 نفر اون روز ریختن توی بند، به شدت افراد رو کتک زدن، مظلوم کردن و بیشتر هم حملشون به اتاق یک و اتاق سه بود. گویا اتاق یک بیشتر مجاهدین هستن و اتاق سه هم گروه های چپ. سر و کله شکستن. اونا تعریف می کنن که خیلی از این بچه هایی که حتی اونجا بودن دیگه از بیمارستان برگردونده بودن، بعضی ها مهره هاشون شکسته بود، بعضی هاشون سرشون شده بود، یه نفر گردنش آسیب دیده بود و خلاصه خیلی وضع وحشتناکی داشته. خانواده ها وقتی می رفتن ملاقات می کردن زندانی هاشون بهشون می گفتن که چه بلایی سر ما آوردن و چه کار با ما کردن و بویا مثل که الان حدود 20 نفر هنوز معلوم نیست کجا هستن. من وقتی اونجا بودم اون آقای اسماعیلی هست که میگن رئیس زندان هست شده اومدش تو ما دید شناختش و گفتم آقا چه کار دارید میکنید شما، مملکت رو به کجا کشوندید؟ گفت نه آقا چیزی نشد، شما اجازه بدید من الان برم تو شاید بتونم برای اینایی که ملاقات ندادن ملاقات بگیرم. رفت که برم نگش خبری هم ازش نشدش.
از دیگر سو همسر سیامک قادری، دیگر زندانی سیاسی محبوس در بند 350 که روز دوشنبه موفق شد با همسر خود دیدار کند، به وبسایت کلمه گفته که در ملاقات صحنه‌هایی را دیده که در چند سال گذشته ندیده بوده است. او نیز تاکید کرده که بسیاری از خانواده ها موفق به دیدار با زندانیان خود نشدند. وبسایت کلمه به نقل از خانواده های زندانیان سیاسی خبر داده که تعدادی از ماموران که زندانیان را ضرب و شتم کردند از نیروهای ویژه زندان رجایی شهر بودند که روز پنجشنبه در بند 350 زندان اوین حاضر شده بودند. رئیس سازمان زندانها که در چند روز گذشته بارها به تکذیب واقعه حمله به بند 350 اوین پرداخته، صبح دوشنبه روایت تازه‌ای را در این باره مطرح کرد. آقای اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مدعی شده که هیچ گونه درگیری و خشونتی از ناحیه همکارانش رخ نداده و تنها یک جابجایی ساده بوده که با مقاومت برخی زندانیان روبرو شده است. رئیس سازمان زندانها در واکنش به صحبت‌های برخی نمایندگان درباره بازدید از زندان اوین و بند 350 گفته که ضرورتی برای این کار نمی‌بیند. 22 تن از خانواده های زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در واکنش به سخنان رئیس سازمان زندان ها که برای چندمین بار تهاجم روز پنجشنبه به بند 350 زندان اوین را تکذیب کرده، در نامه ای به علی مطهری نماینده تهران از او خواستند که هر کاری از دستش برمی آید انجام دهد و اجازه ندهد تا تحقیقات احتمالی مجلس به انحراف کشیده شود.
بعد از شنیدن گزارش آبتین صدر دعوت میکنم که شنونده ملاقات باشید. این بار آرش حسنیا در برنامه ملاقات به پرونده مصطفی تاج‌زاده پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از استیضاح عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی، سرپرست وزارت کشور شد. او سالها در زمان دولت محمد خاتمی معاون سیاسی وزارت کشور بود و مسئولیت برگزاری شماری از انتخابات‌های برگزار شده در آن دوره زمانی را بر عهده داشت. مصطفی تاج‌زاده که همزمان عضو شورای مرکزی دو حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال 88 همراه با بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب بازداشت شد. مصطفی تاج‌زاده 9 ماه را در بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی گذراند که 4 ماه از این 9 ماه را در سلول‌های انفرادی زندانی بود. این فعال سیاسی پس از تحمل این دوره بدون دریافت حکم از دادگاه یا پرداخت وثیقه موقتاً آزاد شد. از آنجایی که این فعال سیاسی اصلاح طلب از درد در ستون فقرات و مهره های گردن رنج میبرد، در دوره موقت آزادی تحت مراقبت های پزشکی بود. اما مصطفی تاج‌زاده پس از شکایت کردن از فردی به نام سردار مشفق از فرماندهان سپاه پاسداران به زندان اوین بازگردانده شد. شکایت مصطفی تاج‌زاده و 6 فعال سیاسی اصلاح طلب از سردار مشفق به فایل صوتی منسوب به آقای مشفق که در شبکه‌های اجتماعی اینترنت منتشر شده بود باز می‌گشت. شخصی که از او به عنوان سردار مشفق نام برده می‌شود، در آن فایل صوتی از نقش سپاه پاسداران در مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پرده برداشته بود. مصطفی تاج‌زاده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و همچنین اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شده است. آقای تاج‌زاده از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 است که در دادگاه دست جمعی این متهمان که جریان برگزاری آن از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران پخش شد شرکت داده شده بود. مصطفی تاج‌زاده به دلیل انتقاد نسبت به عملکرد دادگاه‌های انقلاب و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از وکلای خود خواست در جریان دادرسی از او دفاعی نکنند. آقای تاج‌زاده بر این باور است که بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرزند او مجتبی خامنه‌ای در اعمال فشار به او و تعیین محکومیتش نقش داشته و دارند. این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیش از 3 سال و نیمی که زندانی بوده روزه سیاسی گرفته است. آقای تاج‌زاده از زندان نامه‌ها و تحلیل‌های پرشماری را در واکنش به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نوشته است. این فعال سیاسی اصلاح طلب در یکی از نامه‌های خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران حکومت ایران را در سراشیبی سقوط اخلاقی و معنوی توصیف کرده و قصد خود از نامه‌نگاری به رهبر ایران را یادآوری اصول و ارزش‌های انقلاب ایران خواند که به اعتقاد او در نظام تحت رهبری آیت الله خامنه ای آشکارا نفی و نقض می شود. او ساختار نظام سیاسی ایران را سلطنت مطلقه فقیه نام گذاشته بود. آقای تاج‌زاده در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 از نامزدی حسن روحانی حمایت کرد و به جمع شرکت کنندگان در آن انتخابات پیوست. مصطفی تاج‌زاده در تمام سالهایی که زندانی بوده به جای نگاهداری در بندهای عمومی زندان اوین به صورت انفرادی و بدون ارتباط با دیگر زندانیان در بند قرنطینه یا سلولها و بندهای تحت نظارت و کنترل سپاه پاسداران در زندان اوین نگاهداری شده و می شود.
این هم از ملاقات. سپاسگزارم از شما که با ما با برنامه شبانگاهی رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم در پایان این برنامه و دعوت میکنم به مجله نیمه شب ما به پیوندی 12 شب در تهران. خدا نگهدار.